بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. سلام به همه شما دوستان خوبم، دوستان عزیز و مهربان، دوستان همراه و همدل، بیننده های عزیزمون، شنونده های خوبمون که از رادیو قرآن الان دارن صدای ما رو میشنوند. انشاءالله هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم در این روزهایی که هر روز و شبش کلی ارزش داره. خوش به حال همه اونهایی که قدر این روزها و شبها رو میدونن. حاج آیاب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت از دالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشاءالله که خدای تعالی این ایام رو، اعمالی رو که انجام دادند مؤمنین و همه مؤمنین در سرتاسر مورد قبولی قرار بدهد و در درگاه حضرت حق قبول بشود و برکات زیادی بر این مملکت و همه مؤمنین در سرتاسر عالم انشاءالله به برکت این دعاها و این اعمال انشاءالله نازل بشود.
انشاءالله تعالی. حیفه که در شب عرفه از اعمال این شب نشنویم و از اعمال مراقبت‌های این روزها که خیلی از دوستان خوبمون هم استقبال میکنن و میخوان بهترین استفاده رو از این نفحاتی که پیش رویشون هست ببرن. ما خدمت شما هستیم، مقدمه شما رو میشنویم، بعد انشاءالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشاءالله. بحثی که در این ایام مطرح است، خب روز هشتم روز ترویه است و روزه روز هشتم ماه ذیحجه طبق اونچه که در کتاب شریف اقبال الاعمال مربوط به سید ابن طاووس هست که این کتاب اقبال از کتاب‌های عظیم مرجع در کتب اعمال سال است که اقبال سید ابن طاووس کتاب‌های متعددی دارد، یک کتاب در حقیقت فلاح السائل دارد، یک کتاب جمال الاسبوع دارد، فلاح السائل در اعمال شبان روز است و ساعات هر روز و شب، و جمال الاسبوع مربوط به اعمال هفته است و این اقبال الاعمال مربوط به اعمال سال است که تمام سال اعمالی رو که در این ایام هست رو ایشون فرموده و شاید بزرگانی مثل حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودند که تو این ایام خاص و ویژه، به خصوص ایام مثل ماه رجب و شعبان و رمضان و ایام ویژه، با اقبال محشور باشید و عمل کنید،
مانوس
باشید و عمل کنید به اونچه که در اقبال آمده.
آمیزاد آقا هم تو المراقباتشون خیلی ارجاع میدن،
یعنی مرحوم آمیزاد آقا ملکی تقریبا در المراقبات همه نکاتی رو که به عنوان دستور العمل ها دارن نقل میکنن
از اقبال سید ابن طاووس
و ارجاع به همین جا میدن. در این حالا من کتاب بعد میدم هست عالی، شما نشونه دوستان بدید که ترجمه فارسی هم شده. در روز هشتم فرمودن که روزه روز ترویه که امروز است میشه مساوی با کفاره 60 سال گناه است. این روایت هم تحفه و در حقیقت امیدی باشه برای دوستانی که امروز رو به روزه آغاز کردن یا میتونن در حقیقت روزه بگیرن.
60 سال
گناه هست.
60 سال گناه.
یعنی اگر کسی قفلت ها داشته، نعوذ بالله معصیت ها داشته، این میتونه کفاره اون گناه اونها رو و توفیق ایجاد بکند که بتواند اونها رو توبه حقیقی برشون محقق بکند. یعنی این آمادگی ایجاد میکند. 60 سال یعنی عمر انسانی.
بله.
لذا این روز رو اگر کسانی توفیق داشتن برای روزش قدر رو بدونن. همچنین شب عرفه است امشب، چون شب عرفه است امشب، فضیلتی که در روز عرفه ما داریم، شب عرفه جزو شبهایی است که فرمودند که از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در شب عرفه همه دعاهای خیری که می شود مستجاب می گردد و نیز هر کس در آن شب به عبادت خداوند بپردازد پاداش 170 سال عبادت به او داده می شود. این شب شب مناجات است و خداوند توبه هر کس را که بخواهد میپذیرد. لذا ما نمیدونیم 170 سال که میگن، 60 سال که میگن، به فرمایش مرحوم جواد آقا ملکی تبریزی، این از عدم ظرفیت ماست که باور نمی کنیم. خدای تعالی تصرف کرده در بعضی از زمانها و اونها رو زمان رو جوری درش قرار داده که قدرت این درش هست. این هم در حقیقت از فضل الهی است و این امکان پذیر است که همچین کاری محقق میشه. ما چون باور نمی کنیم به فرمایش مرحوم جواد آقا ملکی تبریزی، ایشون فرمودن که محرومیت های ما از همین جهتی که چون باورش نمی کنیم.
تقریبا میشه گفت مشابه همون چیزی که در مورد عصای موسی گفتیم، در مورد آتش برای ابراهیم.
اینا یه نگاه الهی میخواد.
بله، در مورد زمان هم
زمان روح داره، خزائن دارن. ما گاهی نگاه به همین ظواهر میکنیم، باورمون نمیشه چطور یک شب مطابق 170 سال باشد، چطور یک شب مطابق 1000 ماه باشد.
خداوند اینجوری خواسته،
اصلا همچین جعلی در اینها قرار، خزائنشون اینا اینجوریست. خدا ما این ظواهر و علل ظاهری رو میبینیم، اونها علل دیگری هم در نظام باطنی دارد که اولیا میدیدن و خبر میدادن. این اخبار برای ما معجزه اونهاست، فهمی که اونها کردن و برای ما بیان کردن معجزه است. یعنی چون ما ظواهر رو میبینیم، اونها این باطن رو میبینن، برای ما اخبار کردن. در شب عرفه دعاهای متعددی ذکر شده. یه دعای مفصلی است که اللهم یا شاهد کل نجوا ابتداشه، خیلی دعای زیبایی است که بعضی قسمت‌هاشو در شب جمعه وارد شده این دعا، که در مفاتیح هم به عنوان دعای شب جمعه آمده، دوستان میتونن رجوع بکنن این دعا رو. همچنین برای شب عرفه یه تسبیحی وارد شده که شاید در مفاتیح رو نگاه نکردم اونجا هم وارد شد، از جمله فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در شب عرفه از دست ندیم. شب ولایت، شب عرفه، و انسان چون روز عرفه روز شناخت ولایته، شب
عرفه گره خورده با نام و یاد حضرت سید الشهدا علیه،
لذا این ایام آماده شدن برای روز عرفه است، و روز عرفه و عید قربان آماده شدن برای عید قدیر است، که انسان در عید قدیر اوج در حقیقت اون فضل الهی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، به فرمایش مرحوم علامه این اوج تفضل الهی است که دیگه کفار ناامید شدن از اینکه در این دین تحریف کنن، این دین رو ابتر کنن، ناامید شدن با این کار. لذا این دین ابدیتش با روز قدیر تثبیت شد، که اینا همه مقدمه است برای اینکه ان شاء الله آماده بشیم، بهره مند بشیم از ایام قدیر.
این کتاب رو پس بدید و معرفی بکنم به دوستانمون. اقبال الاعمال سید ابن طاووس، البته این دو جلده و این کتابی که دست من هست جلد دوم این کتاب هست و ترجمه کامل هم شده. بله، میتونید ببینید این کتاب رو، برای ما میتونید پیامک ارسال بکنید، دوستان به شما میگن که این کتاب رو چگونه میتونید تهیه بکنید و از اون استفاده بکنید. بسیار خوب، وارد بحثمون بشیم با حاجی آبدینی. روزهای شنبه ما از سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم برای ما خواهند گفت. به قصه حضرت نوح رسیدیم و ساخت کشتی و بعد ادامه ماجرا، که دعوت میکنم تا پایان هم بیننده ما باشید و هم شنونده ما. خدمت شما هستیم میشتم.
من این قسمت اول رو با یه روایتی شروع میکنم، بعد انشاءالله فرازهای این روایت رو تو بحثهای بعدی اگر فرصتی بود بیشتر توضیح میدم، که نمای کلی بحث رو با این روایت شریف انشاءالله کل بحث رو یک جریان، حالت جریانی ببینیم، بعد انشاءالله جزئیاتش رو عرض خواهم کرد. در این روایت شریف که از امام صادق علیه السلام است و در جلد 11 کتاب بهار صفحه 312 نقل کرده این روایت را، تفسیر علی ابن ابراهیم هم، که این علی ابن ابراهیم که از راویان خیلی خوب ماست که در کافی شریف هم یک راوی بزرگی است، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم عن صفوان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام این روایت نقل شده. فرماید که خدای تعالی، من دیگه عربی هاشو تا اونجا که ممکنه نمیخونم تا وقت کمتر گرفته بشه، حدیث جامعی است نسبت به جریان نوح سلام الله علیه و جریان بعد از ساخت کشتی، حدیث جامعی است. میفرماید که وقتی خدای تعالی اراده کرد که قوم نوح رو به هلاکت برساند و اینها دیگه نوح ناامید شد از این که دیگه اینا هدایت بشن، و خدا روشن کرد که دیگه اینا ایمان نمیارند، ارحام نسا 40 سال خلاصه عقیم شد. فلم یلد فیه مولودون، دیگه فرزندی به دنیا نیامد. فلم ما فرغ نوح من اتخاذ سفینه، وقتی که کشتی ساخته شد و فارغ شد از ساختن کشتی، خدای تعالی امر کرد او را ان ینادی به سریانی، با زبان سریانی که زبان نوح بود.
بله.
که با اون زبان امر الله ان ینادی، با اون زبان که ندا کند و طلب کند همه حیوانات را. ببینید اینا همه معجزه است. حالا بعد ایشالله عرض خواهیم کرد آیا طوفان نوح و جریان غرق عالمگیر بوده یا منطقه‌ای بوده. آیا حیواناتی که وارد کشتی شدند همه حیوانات عالم بودند یا بعضی بودند؟ اینا رو انشاءالله بعداً اگر فرصتی شد بیشترش رو عرض خواهیم کرد. اینجا فعلا این روایتی که داریم میگیم میگه که با امر نو اینجور نبود که نوح بره دنبال حیوانات جمع کنه اونا رو بیاره، با یک ندا
خودشون اومدن.
این میشه ولایت تکوینی. ببینید اولیاء الهی ولایت تکوینی دارن نسبت به عالم، نه فقط به حیوانات، به کل عالم ولایت. یعنی خورشید که طلوع میکند، باران که میبارد، روز و شب که روز و شب میشود، ماه که در آسمان پدیدار میگردد، هر چه که شما در حقیقت زمین که گسترده مانده است، خیلی حقایق در اینجا که در روایت ما آمده که ارادت الرب فی مقادیر الامور تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم. اراده رب که میخواد در همه عالم قدر الهی رو محقق بکند، اول بر وجود شما نازل میشود، تهبت الیکم به سوی شما، و تصدر من بیوتکم از بیوت شما صادر می شود. این بیت نه خانه آب و گل باشد، این بیت بیت الولایه است
و بیت النور در
بیت النور و بیت الولایه است که وجود ولایه اونهاست، که در اینا میشن مظهر ارادت و رب، یعنی مشیت الهی میشوند. اگر در روایت فرموده نحن مشیت الله، ما مشیت الهی هستیم، یعنی انسان در کمالش به مرتبه میرسد که محو در حقیقت در مراتب بالا می شود و میشه مظهر مشیت الهی، و مشیت الهی با این وجود تجلی می کند.
یعنی تمام فیوزاتی که میخواد از جانب خدا به ما برسه از اینا عبور
از اینا عبور کنه. مثلا ببینید ما در بهشت وقتی که اونجا اراده انسان اونجا مطاع است و انجام میشه، هر چی که اراده میکند در اونجا محقق است، نامه نوشته میشه. حالا این نامه دیگه با همون مطابق وضعیت بهشتیش، از حی قیومی که لا یموت به حی قیومی که نمی میرد. موضوع چی است؟ موضوع این است که من تا به حال در حقیقت من به گونه ای بودم، اذا اراد ان یقول شیء کن فیکون، تو بنده من، از این به بعد در اینجا به گونه ای میشوی که هر چیزی که میخوای میشود. همون کن فیکون است، یعنی ولایت پیدا میکنه در اونجا. یعنی انسان در بهشت ارادش تحقق است، بین اراده و تحقق فاصله نیست. این اراده که در بهشت برای مؤمنین محقق می شود در حد وجود مؤمن در بهشت، چون اون چرا که می خواهد می شود. ولیکن این مؤمن ممکن است که خیلی چیزها رو نمی داند و وجودش در این مرتبه نبوده و لذا نمی خواهدم، نمی شناسه.
بله اراده نمی کنه.
نمی کنه اصلا. اما اگر چیزی رو شناخت و اراده کرد تحقق دارد،
محقق می شود.
اصلا محقق می شود هم گاهی
به اونجا نمیرسه،
یعنی تا اراده کرد تحقق است، متحقق است. دقت میکنید این حقیقت در نظام وجود اولیا در دنیا هم محققه. برای اینو اسمشو میذارن ولایت تکوینی، که در دنیا در حقیقت اینها
که میتونن راحت تصرف بکنن،
تصرفات در نظام وجود، منتها محو اراده الهی هستن اینا، چیزی به غیر از اون نمیخوان. اگر اینجا نوح خطاب میکند و موجودات اطاعت امر او میکنند و میان برای کشتی، این همون امر الهی است. هم میتونیم به نوح نسبت بدیم بگیم نوح گفت، هم میتونیم به خدا نسبت بدیم بگیم خدای تعالی خواست، هیچ مشکلی ندارد. چون نوح در اینجا از اراده و نفسانیت خودش، از نفسانیت خودش بریده است، اراده او محو در خواست خداست، محو در شاء الهی است، چیزی به غیر از اون که خدا بخواهد نمیخواهد. لذا این به این مرتبه رسیدن خیلی سخته. خیلی ها ممکنه که قدرت پیدا بکنن اما نمیتونن تحمل بکنن. ببینه بچه داره تشنگی میسوزه اما دستور نداشته باشه اینجا که آب حاضر کنه، ایجاد کنه برای او، باید صبر کنه.
نگاهشون یه جای دیگه.
خیلی عظیمه ها. ماها اگه به ما بگن میتونید این کار رو بکنید، نه. یعنی اگر ما ببینیم یه جایی داره ظلم میشه، اگر قدرتی داشته باشیم از جهت قدرت عادی که باید قیام کنیم، اما اگر به قدرت غیر ظاهری باشد، یه ولایتی باشد، اینجا نمیتونیم اونجا اعمال بکنیم. پیغمبر اکرمه، با اون ولایت مطلقی که داشته خاکستر به سرش میریزن، شکمبه گوسفند بر سرش میندازن، اما در حقیقت آب از آب تکون نمیخوره. امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا اون ولی مطلق الهی است، با اون وضع سخت فرزندانش رو و خودش رو به شهادت میرسونن، اما دم در نمیاره. اونجا که بهشون اذن داده میشه که این کارو بکنید، اجازه داده میشه، اونجا در حقیقت امر اینها امر خداست و هیچ تفاوتی نمیکنه. خیلی سخته. لذا فکر نکنیم کسانی که این کمالاتو دارند در یک آسایش و راحتی هست
که هر کاری دلشون خواست میتونن بکنن.
نخیر، این عرفان قدرت نیست. این عرفان تسلیم محض است. این معرفت تسلیم. بعضی خواستن بگن اینا عرفان قدرته. نه، این عرفان قدرت، قدرت طلبی نیست. این محو شدنه.
اوج خضوع در واقع.
اوج خضوع و عبودیته. لذا میفرماید که اینجا خطاب کرد آمدند، دعوت کرد آمدند،
ندا داد آمدند.
ندا داد آمدند. این حرف خیلی قابل باز شدنه. در قیامت دارد خدای تعالی روز بعث ندا میکند، همه جانها به پا میخیزند، همه از قبرها بلند میشوند. ندای الهی به پا خواستن است. ابراهیم سلام الله علیه وقتی که گفت خدایا ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده که چجوری مردها زنده میشن، اونجا در حقیقت به ابراهیم خلیل خدای تعالی فرمود که فخذ اربعه من الطیر، چهار پرنده رو بگیر و اینها رو قطع قطع کن و بر هر سر کوی قطعات اینها رو قرار بده. بعد سمد اهن یعتینک سعیا، سپس بخوانشون، سمد اهن، اینا رو دعوت کن، بگو بیان میان. ببینید این سمد اهن که به ابراهیم خطاب شد، بگو یعتینک سعیا، با شتاب میان به سوی تو، چون ولایت دارد. اونجا احیا رو ابراهیم دید. اینجا نوح سلام الله علیه مرتبه دیگری شه که همه حیوانات وحشی و اهلی رو تو بخوان میاد. ببینید اینا خیلی جالبه، یعنی یه نگاه، اینا قدرت انسانه، اینا توانایی است و مقام انسانی،
ظرفیت انسان،
ظرفیت انسان هاست که تا اینجا میتواند انسان چی بشه؟ عظیم باشد و اثرگذار باشد در نظام و همه عالم وجود مطیع او باشن، همه عالم وجود مطیع او باشن. این ظرفیته که حالا اینا اگه بخواد دادن باز کنه، هی میمونیم از بقیه. لا یبقا بهیمتون ولا حیوان الا حذر، حاضر شدن همه اینها. فادخل من کل جنس من اجناس الحیوان زوجین فی السفینه، در این کشتی جفتی رو قرار داده بودن. و کان الذین آمنوا به من جمیع الدنیا 80 رجلن، 80 نفرم به او ایمان داشتن. 8 نفرشون که بعضی گفتن 8 نفر، بعضی گفتن مثلا 80 نفر، و این 8 نفرشون از خاندان نوح بودن و در حقیقت چی؟ 72 نفر هم از مؤمنین دیگری بودن که به نوح ایمان آورده بودن، که قبلا بحثش رو یه باری داشتیم که این عدد 72 هم عدد خلاصه این جریانی که جریانات انبیا ناظر به جریان اهل بیت علیهم السلام هستش، نکته داره، دائما دائما نکته داره، دائما تناظر هست، باید اینها رو پیدا کرد و بعد حکمت ها و سیرهای تربیتیش رو ازش نکته هاشو به دست آورد. لذا میفرماید که اینا 80 نفر بودن. فقال الله عز وجل احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک، از هر زوجی دو تا، از هر زوجی دو تا. نسبت به بعدن عرض خواهیم کرد این رو که به اصطلاح موجوداتی که اهلی دارند و غیر اهلی، دو زوج از هر کدوم، از اهلیش و غیر اهلیش، یعنی از گوسفند، از بز، نمیدونم از گاو، شطور، از گاو، اینها گاو اهلی داریم، بله، غیر اهلی که این خودش نکته داره که هم اهلیش و هم غیر اهلی، زوجین اثنین و اهلک و همچنین اهل خودت رو، اینها رو سوار کن. الا من سبق علیه القول، مگر اون کسی که قبلا راجع به او قطعا معلومه که جزو نجات یافتگان نیست، که همسر نوح بود، که حالا بعد آیشو خواهیم خواند. بعد میفرم و من آمن و کسانی که به تو ایمان آوردند. پس سه دسته، یکی حیوانات هن که باید سوارشن تا حفظ باشن،
یکی خانواده نوح هن،
یکی هم ما من آمن مؤمنین، کسانی که مؤمنین هستن. و ما آمن معه الا قلیل، البته اهل ایمان کمن. بعد مرحوم الله میفرما چرا گفت الا قلیل، نگو قلیل من قومه، قلیل مطلق آورد، نه اینکه به نسبت قومش این قلیله، مطلقا قلیله. یعنی یه موقع میگیم آقا مثلا قومش مثلا 100,000 نفرن، این نسبت به قومش قلیله، مثلا 5,000 نفرن، نسبت به 100,000 تا قلیله. اما نه، یه موقع میگیم آقا این عده‌ای که ایمان آوردن 72 نفر، نسبت به هر جمعیتی مطلقا این کمه، کمش مطلقه، کمه،
یعنی اصلا به چشم نمیاد،
به چشم نمیاد، این قلیل مطلقه، نه قلیل اضافی. دقیقاً الا قلیل. و کانا نجر السفینه فی مسجد نوح، سفینه رو در کجا ساخت؟ در مسجد کوفه که قبلا عرض شد. فلما کان فی الیوم الذی اراد الله هلاکهم کانت امرأة نوح، همسر نوح، در بعضی روایات داره یه خانومی که همون اطراف مسجد کوفه هم بودن یا در مسجد کوفه منزل اونها هم بوده، دارد این که داشت نون میپخت در موضعی که یعرفو به در حقیقت تنور، که اونجا به تنور در حقیقت معروف بود، داشت نون میپخت در فی مسجد الکوفه. وقد کان نوح اتخذ لکل ضرب من اجناس الحیوان موضع فسفین. این کشتی خصوصیاتی دارد که حالا اینجا داره اشاره میکند که اتاق بوده. بعضی روایات داره طبقات هم داشته، تورات هم داره سه طبقه بوده، یه طبقهش مربوط به چارپایان و وحوش بوده، یه طبقهش مربوط به پرنده ها بوده، یه طبقهش مربوط به انسان بوده، که طبقات داشته و اتاق هم بوده این کشتی. همچنین سقفش هم بسته بوده، چون وقتی که
طوفان میاد
بله اونجا غرق می‌خواست محقق بشه، هم از پایین چشمه‌ها جوشیدن از سر تا سر زمین، هم از آسمان باران، نه چون تعبیر روایت دارد که باران نبود، بلکه کنهو آسمان دهان باز کرده مثل چشمه‌ای که از زمین آب یک پارچه میجوشد،
نقطه مقابلش هم جوری آب اومد پایین،
آب اومد از آسمان پایین، لذا دارد صب و بلا مطر، یعنی در حقیقت ریخت اما بدون قطره قطره، بلا قطره 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 نبود مثل باران،
بله
دقیقاً بلا قطره 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 نبود، بلکه در حقیقت یک جا آب میریخت. لذا دو سوراخ داشته فقط این، که یه سوراخی به سمتی بوده که خورشید که میتابیده اینها بعداً میفهمیدند و یک سوراخی هم به طوری بوده که ماه رو، حالا در روایت اینها هم نشون میده که اینها میتونستن ساعت ها رو با این تشخیص بدن، که میفرماید که بله فلما کان فی الیوم الذی، این در مسجد کوفه اون تنور بود و نوح برای هر کدوم از اینا جای قرار داده بود، و جمع اللهم فیها ما یحتاجون الیه من القضا. حالا اینم عرض خواهیم کرد که بعضی خواستن شبهه بکنن اگر قضا بخواد برای اینها قرار داده بشه در چند ماه که مثلا اینها بودن، که حالا از 7 روز تا 6 ماه ذکر شده مدتی که در سفینه بود کشتی بودن، رو اگر بخوان قضا رو محاسبه میخوان بکنن میگن چه جور میشه، اینو بعد عرض خواهیم فعلا اینجا این رو روایت رو داریم عرض میکنیم، بعد ان شاء الله این نکات اصلا تفصیلش رو بعدن عرض خواهیم کرد. و جمع اللهم فیها ما یحتاجون الیه من القضا فصاحت، اون خانومی که در اونجا بود، چه خانم خودش چه دیگه دو تا روایته، که فارت تنور، اون تنوری که محل پختن درش آتش بود و محل پختن نان بود، ببینید خدای تعالی علامت رو چه جور قرار میده، علامت رو در علاقه‌ای که کاملا ضدیت باشد مقابل باشد قرار میتونست بگه از یه جایی یه چشمه آب فوران کرد از، اما از تنور آب در حقیقت چی شد؟
شروع
به جوشیدن. این خودش غیر عادی بودن علامت و معجزه است که ایمان مؤمنین مضاعف شود و کفار هم نسبت به این، بلکه راه ایمان براشون، هرچند خدای تعالی فرمود دیگه ایمان نمید، اما حجت بر اونها تمام میشد که ببینید همه اینا غیر عادی است، که این هم میفرماید که این نکته جالبی است که بله. از تنور آب و این یک مواعده بود، یک وعده بود برای نوح که هرگاه آب از تنور جوشید
نشون بود.
این نشانه بود که وقت این است که باید سوار کشتی بکنن افراد رو و دیگه آماده چیه. لذا وقتی که فارت تنور جا انوه پجا انوه الت تنور، آمد پیش همون تنوری که آب ازش فوران داشت، و فضل خاتم، او درش رو گذاشت و روش رو مهر کرد با در حقیقت فضل خاتم، و رفعت تین و در حقیقت اونجا رو در حقیقت جگد، و انکشف شم بله و وضع علیها تینن و ختمه حتی ادخل جمیع الحیوان از سفینه، تا حیوانات وارد سفینه کشتی بشن و انسانها هم وارد بشن، ثم جاء الى التنور، دوباره برگشت پیش تنور و اون رو برداشت، فز خاتم و رفعت تین، اون گل رو و اون مهر رو برداشت که خودش هم بعد رفت سوار شد، و انکسفت الشمس، اینقدر آسمان در بارش شدید بود که دیگه خورشید منکسف شد، دیگه دیده نمیشد. یه موقع میگیم خورشید پشت ابر اثرش هست، یه موقع اینقدر ابر تیره و شدید میشه مثل شب میشه، این انکسفت شمس
یعنی مثل تاریک شد،
تاریک، یعنی آسمان این آبی که میخواد بباره باید ابری باشه که حامل این مقدار باران باشه، لذا هیچ در حقیقت دیگه خورشید دیده نمیشد. و جا من السما ماء منهمر صب بلا قطر، ماء منهمر ریخته میشد، صبح بلا قطر ریخته میشد بدون قطره،
بارش نبود
ریختن بود،
آب رها شده بود.
بله خیلی تعبیر زیبایی است، که تعبیر زیبایی است، یعنی که شدت بارش رو داره و و تفجرت الارض عیونن، در همین حالت زمین هم تمام زمین چشمه شد. تفجرت الارض عیونن، زمین جوشید، از او تمام در حقیقت زمین جوشید. حالا این بعضی از کسانی که تو علوم همین زیست شناسی و اینها کار میکنن یا زمین شناسی کار میکنن مقالاتی نوشتن، بد نیست دوستان به این مقالات هم رجوع بکنن. از جمله مثلا یکی از کسانی که مقاله نوشته آقای یدالله صحابی بوده، دکتر یدالله صحابی بوده که المیزان مقاله ایشون رو که به درخواست علامه هم نوشته اون موقع در تخصص خودش، که اورده که در اون دوره آیا اصلا امکان پذیر هست که آب سر تا سر زمین رو فرا بگیره از جهت علمی، یا امکان پذیر نیست با توجه به لایه‌های زمین شناسی که الان امکان داره، چون ایشون تخصصش بوده. اونجا ایشون میاد از جهت علمی این مسئله رو مطرح میکنه و در به اصطلاح از جهت تخمین تاریخی هم و از جهت زمین شناسی و تخمین تاریخ زمانی و علائمی که از جهت زمین شناسی هست اونجا بیان میکنه امکان پذیره که همه عالم رو در اون دوره که حدود 10 تا 15 هزار سال گذشته میشه این امکان پذیر بوده که همچین مسئله محقق بشه،
کل زمین رو آب.
ولی ایشون اونجا با از جهت علمی میگم، حالا علامه هم این رو آورده در المیزان در جلد دهم المیزان، در واقع
علامه استعلام میکنه،
ولی از ایشون میگه که یه مقاله در توی مسئله میخواد از تخصص ایشون، ایشون هم با از جهت علمی در یک چند صفحه در چند صفحه میگه این امکان پذیره. دوستان میتونن به اون مقاله هم رجوع بکنن و ببینن از زمین شناسی و پیشبینی‌هایی که ایشون داشته و تحلیلی که از تاریخ داشته چگونه است. لذا می‌فرماید که و جاء من السماء ماء منهمر صب بلا و تفجرت الارض عیونا، همه زمین شد ای و هو قوله عز و جل و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا. ببینید یکی از نکاتی که باید خیلی توجه داشته باشیم این است که اول جلسه عرض کردیم مرحوم علامه هم این رو می‌فرمایند که معجزه به اراده نبی است. یعنی اون نفس نبی به مرتبه ای از کمال و توان میرسد که به اراده او محقق می‌شود. لذا باریدن باران از آسمان و جوشیدن چشمه از زمین به اراده نوح محقق شد.
یعنی چی؟
مثلا ما تو به اصطلاح جریان بهشت داریم که اونجا یفجرونها تفجیرا،
بله.
مؤمنین اونجا تفجیر میکنن چشمه ها را، میجوشانند. اهل بهشت هر چشمه ای رو هر گونه که بخوان، یفجرونها تفجیرا، اون گونه که بخوان، چشمه در بهشت به اراده مؤمن جوشیده می شود.
یعنی شما میخواید بگید این جنس معجزه مثلا با جنس معجزه حضرت موسی یا ابراهیم فرق میکرده؟
نه، اونا هم از همین سنخه، یعنی اونها هم به اراده او محقق میشه. حالا تبیینش با اون بیانی که قبلا داشتیم خیلی عالی میشه که مؤمن و نبی در مراتب کمالی و ولی در اون مراتب کمالیشون به جایی میرسن که معجزه تابع در حقیقت وجود اونهاست، به تبع نفس نبی محقق می شود. یه بحث عالی دارد، همین فقط خواستم اشاره بکنم که این بحث رو باده که اینجا با این نگاه جوشیدن چشمه ها از زمین، باریدن این آب از آسمان
به اراده حضرت
به اراده نوح سلام الله علیه است، و بعد از این حرکت کشتی و ایستادن کشتی هم انشاءالله عرض خواهد شد به اراده نوح بود، نه با وسائل عادی. اینا ببینید نکته های خیلی زیبایی است که بسم الله مجراها و مرساها، بسم اللهی که نوح میگفت این در حقیقت جاری میشد و جریان پیدا می حرکت میکرد، بسم الله مرساها با بسم الله می ایستاد. خیلی عالیه. اینا ببینید ما نگاهمون خیلی ظاهریه، قرآن دائما میخواد این نگاه رو ببره به عمق، ببره به اون باطن، مقام انسان رو نشون بده که چقدر عالی است، تا کجا میتونه جلو بره. مقام انبیا دعوت انسان است به اون مقام، یعنی میگه این مقام انسانی است، انبیا مظهر مقام انسانی هستند که اینا به فعلیت رسیدن، دیگران دعوت میشن به اون موطن. لذا انبیا در مقام ولایتشون امکان پذیر کسی به مقام امکان ذاتی دارد به اون مقام ولایت برسن
که بتونی به اون ظرفیت و اون جایگاه برسن.
مقام ولایتشون بس. اما نبوتشون در حقیقت
اون بحث جداست
که نبوت بابش مسدوده و بسته شده، اما مقام ولایت بابش مفتوحه. لذا علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل از جهت مقام ولایت، یعنی می توانند
ورثه الانبیا،
بله العلماء ورثه الانبیا در مقام ولایت، اما نبوت البته بابش مسدوده و به انتخاب الهی بود و بابش هم دیگه خاتم النبیین آمد و تمام شد. اینا نکته هایی است که از جهت دقت خیلی دقیقه، ما رو خیلی آرزومند میکنه نسبت به اون حقایقی که در وجود انسان امکان پذیره، که همه عالم چشمها بجوشن به اراده این انسان و در حقیقت باران ببارد به اراده این انسان. ببینید اینا خیلی عالی است. میفرماید که و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر و حملناه على ذات الواح و دس، که اینا رو سوار کردیم کشتی که الواح بود و دسر اون میخواست، که 129 هزار میخ در این کشتی به کار رفته طبق روایات، که 5 میخ از این میخ ها که حالا نشون میده که اینها برجستگی ویژه‌ای داشتن، نورانیت خاصی داشتن. اینا نشون میده گاهی مسئله فقط ظاهر نبوده
و مادی نیست،
فقط ظاهر نبود، فقط ببینید نمیگیم مادی نیست، فقط ظاهر نبوده. دقت بکنید که این 5 میخ از این میخ ها در حقیقت هر کدام ناظر بود به مقام 5 تن آل عبا سلام الله علیهم اجمعین، که حافظ کشتی نوح بودن، که اینها حفظ میکنن. در روایت دارد، اینا مفصل در روایت آمده، از خودم من این را عرض نمیکنم، که اینها در 5 نقطه کشتی اینها چی بودن؟ اینها قرار داشتن تا کشتی حفظ بشه به واسطه نورانیت اینها. نقش این رابطه است که حالا این کشتی، حالا بعد ما ببینید خیلی زیباست که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، یا اگر میفرماید که اهل بیت مثل اهل بیتی که سفینة نوح من رکب بها نجا و من تخلف عنها غرق. ببین مردم در اون به اصطلاح غرق عالم مادی قرار دارند، طبع اولی انسان غرق در عالم ماده است، که این همون غرقی است که در آب برای قوم نوح پیش آمد. من رکب به کسی که در حقیقت در این کشتی سوار شود، یعنی مطیع شود، اطاعت بکند، می تواند از این غرقاب عالم دنیا نجات پیدا بکند،
یعنی در واقع همراهشون بشی،
یعنی آنچه که در کشتی نوح نجات دهنده از اون غرقاب آب بود که از آسمان و زمین میبارید، 40 روز دارد در واد بارش بود از زمین آسمان که این در حقیقت آب میجوشید، اون کشتی در این امواجی که کل جبل بوده که به این کشتی میخورد و این کشتی میتونست نگه داره، موجهایی که کل جبل در دنیا کم نیست، موجهایی که انسانهای راسخ رو به زمین میزنه کم نیست، کی میتونه در حقیقت از این موجها جون سالم به در ببره؟ کسی که من در قدر رکه بعد در این کشتی نجات اهل بیت علیهم السلام بشود. ببینید اینا تمثیلی است که نظارت دارد به واقعیات، یعنی اگر کسی حقیقتا عالم دنیا رو این گونه ببیند که مثل بارشه و جوششی که از آب و داره هلاک میکنه انسان تعلقات دنیایی، مگر به مقداری که باید همراه باید برد تو کشتی، از هر کدام زوجی باید برد، از هر کدام مؤمنی به مقداری که در حقیقت لازم است اگر انسان همراه خودش کرد، این غرق نمیشه، این نجات پیدا میکنه، مطیع بود. اگر کسی مطیع نباشد غرق میشود. اینا خیلی زیباست، یعنی اگر وقتی میفرماد مثل اهل بیتی کسفینة نوح،
بشینیم ربطشو بفهمیم،
اینو واقع ببینیم اونجا چه کردن، چی شد اونا نجات پیدا کردن و چی شد بقیه غرق شدن. این که میفرماد موجها مانند کوه ها به این کشتی میخورد و این کشتی مقاومت داشت و لذا اهلی که در اون بودن حفظ می شدن، اگر در حقیقت موجهای عالم دنیا، فشارهایی در عالم دنیا مثل کوها، در حقیقت المؤمن کل جبل راسخ لا تحرک العواصف، بادهای تند، موجهای سنگین زمین نمی زنه او رو، چون خیلی محکمه. اگر کسی به این 5 تن و اهل بیت علیهم السلام که اینها کوههای راسخ بی تزلزل هستن، اگر به اینها تمسک داشته باشه، به واسطه مقاومت اونها این هم مقاوم می شود، به واسطه تمسک به اونها این هم می ماند.
جا امن دیگه،
با این نگاه، بله. جا امن، با این خوف، با این حذر. کسانی که در کشتی نوح بودن علا حذر بودن، بر ترس بودن، اینقدر این موجها سخت و سهمگین بود، نوح در حقیقت اطمینان و یقین الهی داشت که هیچ خبری خطری اینا رو تهدید نمی‌کنه، اما بقیه در ترس بودن. لذا در روایت دارد حیواناتی که در کشتی بودند همشون حفظشون بود، یعنی آنچنان خطر جدی بود، آنچنان این جریان سنگین بود، این حرکت این کشتی در این موجها، همه مشغول به این بودن که این خوف و ترسی که تو وجودشون رو گرفته بتونن خودشون نگه دارن.
یعنی هیچ کی نمیدونه چه اتفاقی قراره.
یعنی اینقدر سنگ اینجوری نبود اصلا کشتی دیگه تمام شده باشه. نه، به مقداری که به نوح اطمینان داشتن و او رو میشناختن و الهیت او رو باور داشتن آرامش داشتن.
ولی در واقع تصورش هم خیلی سخته، خیلی صحنه عظیم و عجیب.
یعنی ما الان نمیتونیم از کشتی نوح که موج‌های مثل کوه به او میخوره، که این موج هر یکیش کفایت میکند که این کشتی رو در هم بکوبه، این سنگینی تکانی، اینا خودش برای خلوص کسانی که در کشتی بودن آثار زیادی ایجاد میکرد تا باور و یقین بکنن که نوح اینجا کشتیبان است. که اگر نوح کشتیبان است، کشتی به ساحل میرسد، وگرنه کشتیبان دیگری که اون بسم الله مجراها و مرساها به غیر از این بخواد در حقیقت باشد، بقا پیدا نمی کنن. با بسم اللهی که نوح میگه این کشتی بقا پیدا میکنه، میماند، گره میزند این کشتی رو به خدا. ببینید اینا بحث این نیستش که کشتی رو ساختی که تمام شد، این کشتی بقاان هم با بسم الله باقی است.
و چه خوب گفت مهدی سیار: در این کشتی در آب ها، در رکاب ماست دریاها، مترس از موج، بسم الله مجراها و مرساها.
خیلی بحث، هر چقدر انسان تو این دقایق بحث و الهیت بحث بیشتر خورد بشه و دقت بکنه، میفهمه که این جریانی که خدای تعالی در تا نوح آورده، اگر امروز برای ما بخواد پیش بیاد، ما
کشتی نوح ما کجاست؟
ما چه باید بکنیم؟ دستور امروز چیست؟ این جریان برای چی برای ما نقل شده؟ گرداب دنیا غرق کرده همه انسانها رو، گرداب دنیا. نجات فقط برای عده‌ای است که میتوانند در حقیقت سوار این کشتی بشن. لذا سوار شدن به این کشتی خیلی ساده نیست، خیلی همت میخواد. لذا میفرماید که بله، قال الله عز و جل: اركبوا فيها بسم الله مجراها و مرساها، یقول مجراها ای مسیرها، یعنی حرکتش، بلد. و مرساها ای موقفها. وقت گذشته
نخه، بفرمایید.
بعد بفرماید که فدارت السفینه، کشتی به حرکت در آمد، یعنی با آبها که جوشیدن، که دارد 40 شبانه روز این در حقیقت چی شد؟ آب از بالا و پایین می آمد تا کشتی به این عظمت آب جوشید، تا به حدی که از قله ها، از قله های کوها فراتر رفت و 15 ذر از قله ها، 15 هر ذر به اندازه نیم متره، یعنی 7.5 متر از مرز قله ها آب بالاتر بود، از بالاترین قله ها، نه پایین تر، از قله ها بالاتر بود. بعد اونجا دارد که فدارت السفینه و نظر نوح الی ابنه، که اونجا وقتی که کشتی حرکت میکرد فرزندش رو دید که داره این در حقیقت حرکت میکنه، بهش گفت سوار، که حالا بعد انشالله در خدمتش خواهیم بود و ادامه روایت رو.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج آبادی، نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله. و خوش به حال همه اونهایی که امشب و فردا سوار سفینه الحسین میشن در شب و روز عرفه، و من فکر میکنم که بهترین سعادت رو اونهایی دارن که زائر امام حسین علیه السلام هستن در کربلای معلا. حتما دعاگو و نائب زیاره ما و همه بیننده های عزیزمون باشید و ما رو فراموش نکنید. صفحه 334 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 16 تا 23 سوره مبارکه حج در سمت خدای امروز تلاوت میشه. لحظه لحظه زندگیمون انشاءالله منبر به نور قرآن و مزین به نور اهل بیت علیهم السلام باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، مهمان خونه هاتون، لحظات نورانیتون. انشاءالله از فضیلت این روزها و شبها غافل نشیم و انشاءالله همو دعا کنیم و در دعاها و زیارات و اعمال خیرمون هم رو شریک بکنیم و سهیم بکنیم انشاءالله. اشاره قرآنی رو بفرمایید تا جای آبدینی، بعد انشاءالله حسن ختام جلسه امروز.
در محضر آیات سوره حج هستیم. آیه 18 رو من اشاره عرض کنم خدمت دوستان که می‌فرماید که علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس. این تعبیری که قبلا یه باری هم عرض کردیم، همه عالم وجود خاضع مطلقاً در برابر حضرت حق و هیچ انانیتی در مقابل خدا نداره. هیچ انانیتی، حتی انسان ها به عنوان وجودشون هیچ انانیتی ندارن، نمیتونن بگن ما کی بیایم کی بریم.
بله،
انانیتشون در حقیقت اصل وجودشون، اصل بقا
دیگه اینجا کاری ازشون
بر نمیاد. ما در یه هیته اختیار داریم، لذا این تعبیری که در اینجاست میفرماید که همه عالم یسجد له، این یسجد یعنی همون یعنی خضوع مطلق، محض ربط، محض در حقیقت مقهور بودن و تابع بودن همه عالم. فقط در این جمله لذا میفرماید یست شده له من فی السماوات و من فی السماوات، همه ملکوتیان رو شامل میشه، ملائکت و رب رو همه رو شامل میشه. من فی الارض انسان ها رو شامل میشه، ذوی العقولی که در عالم، اینها هم یست شده له، هیچ در حقیقت در اینجا استثنایی نیست. همچنین شمس و قمر و نجوم و جبال و شجر و دواب و کثیر من الناس. تا اینجا سجده سجده تکوینی بود و ربط وجودی. و کثیر من الناس، از اینجا کثیر من الناس یعنی یست شد و کثیر من الناس. این سجده کثیر من الناس سجده تشریعیه، یعنی انسان‌ها تنها موجوداتی هستند که به غیر از سجده تکوینی که دارند یه سجده تشریعی دارند.
سجده نماز
همین اختیاره، نه اختیار انسانه که اونجایی که تابع میشن نسبت به خدا یست شد.
یه مصداقش میتونه نمازم
باشه، نمازم یه تابعیت. اونجایی که تابع میشه نسبت به اوامر الهی یعنی خاضعه، یعنی امرم رو اوست، اطاعت محض است. کسی که خودش رو مطیع خدا قرار میده یعنی خدایا من تو دایره نظام الهی، دایره خلقت، دایره عالم وجود، من خودم تو راستای عالم وجود قرار دادم. اینجایی که اختیار هست، اگر اختیار انسان رو برد تو تابعیت محض، یعنی تو دایره عالم وجود هم نوا و هم داستان و هم سیره شده با همه عالم.
اگر این راه رو انتخاب بکنیم و اختیارن طاعت خدا رو
انتخاب کنیم. اما اگر کسی در مقابل اطاعت الهی قرار گرفت و عاصی شد و کثیر حق علیه العذاب، حق علیه العذاب یعنی کسانی که اونجایی که باید سجده تشریعی میکردن اطاعت رب میکردن اطاعت نکردن، اینها میشه عذاب براشون. عذاب براشون یعنی چی؟ یعنی تمام عالم وجود در مقابل اینها قرار میگیره، همه اون من فی السماوات و من فی الارض و
چون داره جهت مخالف رو میره در واقع
جهت مخالف، یعنی جهت مخالف خدا حرکت کردن جهت مخالف همه عالم وجوده. اونتا این کی برای انسان آشکار میشه؟ آخه ما فکر کنیم ما داریم کیفمون رو میکنیم، خدا هم یه طرف دیگه هست. نمیدونیم که همه اینها جنود الله هستن، همه اینها محض ربط با خدا هستن، همه اینها از ما انتقام میگیرن اگر خلاف بکنیم. بعد اگر اینجور شد و من یوهن الله فما له من مکرم، اگر کسی اطاعت رب نکرد دیگه کرامتی براش باقی نمیماند.
انشاءالله جز این دسته نباشیم و انشاءالله هممون در مسیر طاعت قدم برداریم. خیلی خوب، با وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. رسیدیم به اون جایی که حضرت نوح علیه السلام فرزندش رو دید که داره دست و پا میزنه و داره غرق میشه دیگه، درسته؟ به اینجا رسیدیم. انشاءالله ادامه قصه باشه، طلب بیننده های خوبمون و نکات تربیتی فراوانی که جای آبدینی خیلی لطیف و ظریف برای ما بیان میکنن. حاجی آبدینی، در روایت داریم در روز عرفه خداوند اول به ظاهران امام حسین علیه السلام نظر میکنه، ما ها که اینجا هستیم و توفیق زیارت امام حسین رو نداریم چیکار بکنیم؟
ببینید، این که انسان مکانهای خاص ویژگی خاص دارند، به خصوص کربلا که ویژگی خاصی دارد، که خدای تعالی قبل از این که به صحرای عرفات نظر کنه به کربلا نظر میکنه و کسانی که اونجا مشغول دعا هستن اجابت میکنند و بعد به صحرای عرفه، چون این سار الله شده، این تو نگاه اولی در حقیقت یه مسئله تام تمامی است و شبهه‌ای درش نیست که مکانها ویژگی دارن، به خصوص به واسطه اون حقیقتی در اونجا مدفون است یا تعلق دارد. اما قلب انسان و دل انسان، این در حقیقت بیت ولایت است. اگر انسان وقتی که در دور از اون موطنم هست این یاد رو در وجودش ایجاد بکند، این زیارت رو در وجودش در حقیقت احیا بکند، قلبش رو احیا بکند به یاد اونها، این حقیقتا رو کرده به اون حضرات و این قریب است به اون عنوان، نزدیک است به این عنوان. اینجا دور نیست. اگر میگیم زیارت ان بعیدن، از دور، به لحاظ بدن ماست که بدن ما اونجا حاضر نیست و الا کسی که حقیقتش طالب جایی باشد، همونجور که تو اول جلسه گذشته عرض کردیم که کسی که چیزی رو میخواد، کمن شهده و عطا، مانند کسی میموند که اونجا شاهد است و انجام داده.
بله.
اگر ما دلمون این باشد که واقعا دوست داشتیم که در کربلا باشیم و با همون حال زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه داشته باشیم، اگر با این حال و با این طلب تو وجودمون بنشینیم سر سفره زیارت، بنشینیم سر در حقیقت یا بایستیم برای زیارت حضرت یا بنشینیم برای حقیقتاً کمن شهده و عطا، مانند کسی میمونیم که در کربلا وارد شده و عمل رو داریم در اونجا، اگر این باور باشه
زیارت محقق میشه،
زیارت ان قریبن و همون در کنار مزار داره محقق میشه. انشالله خدای تعالی
خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم و سپاسگزارم از همراهی دوستان خوبمون. حاجا بدیم دعا بکنن هممون، آمین بگیم. انشالله
خدای تعالی به نابودی آل سعود باز کند راه حج عظیمی رو که همه انبیاء گرامی در این شریک بودن در احیاء اون و انجام او. انشاءالله توفیق این زیارت برای همه ما محقق بشود.
انشاءالله
خدای تعالی دعای دعا کنندگان در روز عرفه رو به اجابت برساند، همه ما رو داخل در سفینه نجات امام حسین علیه السلام که بالاترین کشتی نجات هست انشاءالله وارد این سفینه بکند و به اون ساحل امن و امان انشاءالله برساند. کشور ما رو از آسیب ها انشاءالله به برکت امام حسین و دعاهای روز عرفه حفظ بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما حاجی آبدینی. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله با حضور حاجی رنج بر خدمت تو خواهیم رسید. از اعمال امشب غافل نشیم و اعمال این روزها که در کانال ما هست و دوستان زحمت